باغ فردوس 11:40 ما رو به استقبال زمان رازی نیاز با پروردگار خواهد برد و بنبست نیاوران در ساعت 12:30 تقدیمتون میشه، کلاهفرنگی 13:30 و کوی فراز 13:45 که آخرین برنامه در بخش اول برنامه صدای پایتخت در امروز شنبه 11 دی ماه خواهد بود. ازتون دعوت میکنم با اعلام ساعت 11:10 همراه بشید با همکارانم و بشنوید از بازار تهران.
بازار تهران.
سلام دوباره خانم ها آقایان، به بازار تهران خیلی خوش آمدید. امیدوارم حالتون خوب باشه. خوشحالیم که در یک روز برفی با بازار تهران سه‌شنبه 11 دی 1403 میتونیم در کنار شما باشیم تا حوالی ساعت 11:40 با بخش هایی که عرض میکنم. وضعیت بازار سرمایه بورس رو با دکتر همایون دارابی بررسی میکنیم. به سراغ بازار رمز ارزها خواهیم رفت همراه با آقای ملکلی. گزارشی از بازار گوشت قرمز و برنج داخلی خواهیم داشت. در بخش اقتصاد جهان به آرژانتین سفر می‌کنیم. اظهار نظرهای مسئولان و کارشناسان در حوزه اقتصاد رو در بخش در جریان باشید با شما به اشتراک میذاریم. و در خصوص مسدودی درگاه‌های واریز پول به صرافی‌های رمز ارزی بناست گفتگویی با خانم شریفزاد نایب رئیس انجمن بلاکچین داشته باشیم. با ما لطفاً در ارتباط باشید. سامانه پیام کوتاه به شماره 30094 در اختیارتونه. بعد نیست اگر تجربه ای از سرمایه گذاری در بازار رمزارزها و اساساً استفاده از صرافی های رمزارز رو در داخل کشور داری با ما به اشتراک بذارید. اگه پرسشی هم در این زمینه هست لطفاً حتماً برامون ارسال کنید. 30094.
انتخاب همین حالایی شما
برنامه بازار تهران رادیو تهران است
که بر روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز شنونده این برنامه است. بازار تهران.
11:03.
در جریان باشید.
با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز، سرانجام این تأمین مالی که بخش عمده آن به عهده بانک هاست به چه شکل خواهد بود؟ تحریم نیز بر نوسانات نرخ ارز تأثیرگذار است.
با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز، سرانجام این تأمین مالی که بخش عمده بر دوش بانک هاست به چه شکلی خواهد بود؟ الان صندوق توسعه ملی رو ایجاد کردیم که تأمین مالی بکنه در بخش ارز. بانک‌ها رو با صندوق توسعه ملی روبروشون کردیم. اقتصاد کشور بیرون از فضای بانکداری دچار بی‌ثباتی‌هایی شده، تحریم‌های وجود داره که نرخ ارز رو بسیار پررنگ‌تر کرده و این تأثیر گذاشته روی برگشت منابع به بانک‌ها.
عباس مرادپور معاون وزیر اقتصاد:
و الان بانک‌هایی داریم که از این طرف با صندوق توسعه ملی مواجه هم که حتما ارزش رو میخواد، از اون بعد با مشتریان مواجه هم که توانایی این که با این نرخ ها عرض رو برگردونن و اصلا اصولا عرضی هم وجود نداره که برگردونن تنها گذاشته. مشخصا چون اینجا بانک صنعت اومدن هم تشریف دارن، پورتفوی بانک حدود 80% بالاتر از 80% ارزیه، عمدتا هم از منابع بانک مرکزی و منابع صندوق توسعه ملی تامین مالی شده. الان از بانک میخوان چیکار بکنه، چه اقدام مهمی رو انجام بده که از این مشکلش بیرون بیاد. مشکل بی‌ثباتی اقتصاد کشور افتاده بر گردن برخی از بانک ها به ویژه در موضوع نرخ ارز.
ما استراتژی توسعه صنعتی و متناسب با اون استراتژی توسعه تجاری و بازرگانی نداریم که این منجر به حرکات نامنظم در اقتصاد ملی میشه.
چند شب پیش ما در وزارت صنعت با وزیر محترم کمیسیون حمایت از تولید جلسه داشتیم. من اونجا خدمت ایشون عرض کردم، گفتن این کتاب قطور تعرفه کدومش بر مبنای یک مطالعه، کدوم یکی از این اعداد تعرفه بر مبنای یک مطالعه سیاست تجاری مبتنی بر یک سیاست صنعتی برنامه ریزی شده؟
مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس.
این 45%، 50%، 60%، 10%، 15%، از کجا آمده؟ کدومش رو بر یک مبنایی داریم هدایت میکنیم؟ خب این یعنی این که ما استراتژی توسعه صنعتی و متناسبش استراتژی توسعه تجاری و بازرگانی نداریم. اون وقت میشه چی؟ میشه یک سری حرکت‌های نامنظم در اقتصاد ملی که با ابزارهای نهادی سعی می‌کنن خودشون رو تأمین مالی کنن. همین منابع اعتباری سهمیه بندی شده رو به سمت خودشون بکشن. اما آیا واقعا این منابع سهمیه بندی شده داره جای درست میره؟ چون اون استراتژی توسعه صنعتی و تجاری پشتش نیست، هر جایی بره درسته. مثلا برنامه ما برش نداریم.
وقتی برای خرید چند هزار خودروی داخلی 3 میلیون نفر ثبت نام می کنند، نمی شود با واردات 100 یا 200 هزار خودروی خارجی قیمت خودرو را کنترل کرد.
فلان کمپانی خودروسازی داخلی اومده گفته ما چند هزار تا، یعنی زیر 10,000 تا می خواهیم خودرو به صورت قرعه کشی ارائه بکنیم، بیش از 3.5 میلیون نفر ثبت نام کردن. یعنی مناسباتی که الان توی اقتصاد سیاسی ما وجود داره این جوریه.
فرشاد مؤمنی، اقتصاددان.
حالا تو میخوای مثلا با 100,000 تا یا با 200,000 تا خودروی وارداتی نمیدونم تعادل قیمتی توی این بازار ایجاد کنی، بعد یه مافیاهایی هم که از این مناسبات نفع میبرن، آقا همین جوری توی این سایت ها و روزنامه هاشون چیز میکنن که عجب کولاکی شد و تلسم واردات اصلا شکسته شد و نمیدونم یک تعابیری به کار میبرند و بعدم میگن چقدر دیگه جریان افزایش قیمت خودرو کنترل شد و اصلا آدم حاج و واج میمونه. خدا شاهده همه چیز به سخره گرفته میشه بعضی وقتا توی این مناسبات راند. بنابراین
از همراهی شما با بازار تهران بسیار سپاسگزاریم. ساعت شد 11:10 و حالا به سراغ بورس بریم. سلام میکنم به کارشناسمون در این بخش جناب دکتر دارابی. خیلی خوش آمدید آقای دارابی.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای امیدی و شنوندگان محترم رادیو تهران. امیدوارم روز خوبی رو در این فضای برفی و رحمت الهی داشته باشید.
ارادتمندم. آقای دارابی، اختلالی داره سامانهای معاملاتی، هم ما دیروز پیام داشتیم هم امروز.
ممکنه در واقع برخی از کارگزاری ها به دلایلی در واقع دچار این مسئله شده باشن، اما نه در کلیت بازار و حسه معاملات در واقع روند معاملات برقرار هست و شرایط در واقع عادی هست. اما ممکنه یکی دو تا کارگزاری که البته خب به هر حال مشتری زیادی هم دارن ممکنه دچار این مسئله شده باشن.
و اوضاع چطور امروز در بورس؟
خب امروز در واقع بازار ضعیف شروع کرد، اما هولوش یک ساعت پیش با توییتی که رئیس کل در واقع وزیر محترم اقتصاد آقای همتی زدن که مقام معظم رهبری با بازنگری در لوایح در واقع FATF در مجمع تشکیل مصلحت نظام موافقت کردن، روند بازار تغییر کرد. این موافقت از اتاق باز شد که گروه بانکی به حرکت در بیاد و صدر بازار رو با خودش در واقع بالا ببرد. اکثر نمادهای بانکی ما صف خرید شدن و به همین خاطر هم ما رشد شاخص رو تجربه میکنیم. روند اصلاحی شاخص حالا یک در واقع تغییر نسبی رو داره تجربه میکنه. همین الان که خدمت شما هستیم شاخص 24506 واحد معادل 0.9% مثبت هست، به رقم 2,759,349 واحد رسیده و شاخص کل هموز هم 0.1% رشد کرده، 847,910 واحد رو نشون میده. ارزش معاملات هم 9,428 میلیارد تومان در بورس اوراق بهادار انگلیس است. نمادهای هلدینگ خلیج فارس، ملی مصر، فولاد مبارکه، نفت و گاز پارسیان و بانک ملت بیشترین تاثیر رو روی شاخص داشتن. در فرابورس شاخص اندکی هولوش 5 واحد منفی هست، هم هولوش در واقع 0 تا لو داره در واقع نوسان میکنه، 25836 واحد آخرین میزان شاخص کل فرابورس هست. شاخص کل هموزن فرابورس هم 0.4% منفی هست. ارزش معاملات در فرابورس هم با توجه به معاملات اوراق و صندوق ها و معاملات بانک مرکزی 61,478 میلیارد تومانه و نمادهای بانک سامان، فولاد جهان، ایران خودرو دیزل، بندری سینا و بیمه پاسارگاد بیشترین تاثیر رو روی شاخص فرابورس داشتن. از 684 نمادی که تا این لحظه به روی تابلو رفتن 297 نماد مثبت و 306 نماد منفی هستن. 104 تا صف خرید و ارزش 1546 میلیارد تومان داریم و 76 تا صف فروش و ارزش 594 میلیارد تومان. سرانه خرید افراد حقیقی هم 42,400,000 تومان هست. این نصف
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای دارابی.
خواهش میکنم، مفهوم خدا حافظ.
با ما بمانید تا بیشتر بدانید.
اقتصاد جهان، سفر میکنیم به آرژانتین و بسته صوتی با این عنوان: راز نجات آرژانتین از ابر تورم.
در سالهای اخیر آرژانتین با بحرانهای شدید اقتصادی مواجه شده بود. تورم وحشتناک 230%، کاهش ارزش پزوی آرژانتینی و افزایش کسری بودجه زندگی میلیون‌ها آرژانتینی را به چالش کشیده بود. در این وضعیت بحرانی، خاویر میلی به عنوان رئیس جمهور جدید آرژانتین انتخاب شد. او وعده بهبود وضعیت اقتصادی کشور را داد و با سیاست‌های ریاضتی خود به میدان آمد. یکی از اولین اقدامات میلی حذف یارانه‌های انرژی مانند برق و گاز بود. از نظر میلی این یارانه‌ها اگرچه در ظاهر به نفع مردم بود، اما در واقعیت هزینه‌های آن منجر به کسری بودجه می‌شد و از طریق تورم زندگی مردم را سخت‌تر می‌کرد. علاوه بر این، میلی برخی از یارانه‌هایی که سالها برای حمایت از معیشت مردم به آنها پرداخت می‌شد را نیز قطع کرد، چرا که معتقد بود این یارانه‌ها به صورت غیر هدفمند به دست خانوارها می‌رسد و همچنین باعث خلق تورم بیشتر می‌شود. با وجود کاهش یارانه‌ها، میلی برای حمایت از اقشار ضعیف کمک هزینه کودکان را 50% افزایش داد و کارت‌های غذایی ویژه‌ای به فقرا اعطا کرد. البته اصلاحات میلی تنها شامل مردم نشد و او ساختار دولت را هم دگرگون کرد. میلی برای کاهش کسری بودجه تعداد وزارتخانه ها را از 18 عدد به 9 وزارتخانه کاهش داد. او همچنین پروژه های عمرانی دولتی را متوقف و به بخش خصوصی واگذار کرد. هدف هم این بود که دولت کوچکتر و کارآمدتر شود. تلاش های خابیر میلی به همینجا ختم نشد. او برنامه داشت تا سرمایه گذاران خارجی را جذب کند. میلی اولین رئیس جمهور آرژانتینی بود که با رهبران بزرگی همچون دونالد ترامپ و ایلان ماسک دیدار کرد تا فرصت‌های اقتصادی جدیدی را برای آرژانتین رقم بزند. نتایج این اصلاحات هم سریع و ملموس بود. با توقف چاپ پول دولت، تورم ماهانه از 25.5% به 2.7% رسید. کسری بودجه 2100 میلیارد دلاری به مازاد بودجه 400 میلیون دلاری تبدیل شد. صادرات آرژانتین افزایش پیدا کرد و ذخایر ارزی بانک مرکزی زیاد شد. این نتایج درخشان باعث شد اعتماد مردم به اقتصاد کشور بیشتر شود و تقاضای دلار و شکاف ارز رسمی و غیر رسمی کاهش پیدا کند. اکنون که نتایج خوب سیاست‌های اقتصادی خاویر میلی مشخص شده، این سیاست‌ها می‌تواند الگوی مناسبی برای کشورهای مشابه همچون ایران باشد. با کاهش هزینه‌های دولتی، حذف یارانه‌های غیر ضروری و جذب سرمایه‌گذاران خارجی، ایران نیز می‌تواند به بهبود اقتصادی خود امیدوار باشد. علاوه بر این، ایران یک مزیت فوق‌العاده نسبت به آرژانتین دارد و آن هم ذخایر نفت و گاز فراوان است. به همین خاطر با اصلاح نظام انرژی یارانه قابل توجهی به هر فرد خواهد رسید که می‌تواند معیشت مردم را هنگام اصلاحات اقتصادی بیمه کند. حتی دولت می‌تواند حمایت‌های ویژه‌ای را برای دهک‌های اول تا سوم در نظر بگیرد.
بازار تهران، رادیو تهران. یکی دو تا خبر اقتصادی رو مرور کنیم. جالبه، بر اساس آمار سازمان امور مالیاتی سهم اصناف و مشاغل از مالیات 9 ماهه سال 1403 56 هزار میلیارد تومان و سهم مالیات کارکنان بخش خصوصی و عمومی 93 هزار میلیارد تومان بوده. این به این معناست که کارمندا و کارگرا 37 هزار میلیارد تومان برابر با 66% بیشتر از اصناف در 9 ماهه ابتدایی سال مالیات پرداخت کردند. و جالبه، هر بارم که بحثی میشه برای اخذ مالیات از صنفی خاص، مثلا یادم میاد طلا فروش ها خب خیلی قوقا کرده بودن وقتی حرف از مالیات بود، میگفتن البته ما مالیات میدیم، حرفمون چیز دیگه است. ولی خب همه میدونستن و خودشون هم میدونن که بخش زیادی از نگرانیشون از سامانه هایی که ملزم بودن در اون اطلاعات رو ثبت کنن بابت مالیات بود. فقط هم حالا طلا فروش ها نیستن، اصناف دیگر هم مالیات رو به سختی پرداخت میکنن، ولی کارگر، کارمند اصلا خودش دخیل نیست. پیش از اینکه حقوق رو دریافت کنه مالیاتش کسر شده. وزیر اقتصاد توییت مهمی داشتن. آقای دارابیان فکر میکنم اشاره کردن. ایشون نوشتن که از رئیس جمهور محترم شنیدم که مقام معظم رهبری در خصوص موضوع FATF با طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت موافقت فرمودند، که اینم میتونه خبر بسیار مهمی باشه. افزایش 2.5 برابری اضافه کاری پرستاران تصویب شد. معاون پرستاری وزیر بهداشت گفته در جلسه دوشنبه شب شورای حقوق و دستمزد با حضور نمایندگان وزارت بهداشت افزایش حدود 2.5 برابری اضافه کاری پرستاران تصویب شد. خبر خوش برای متقاضیان نهضت ملی مسکن. به گزارش یکی از پایگاه‌های خبری، معاون وزیر راه و شهرسازی از افزایش وام نهضت ملی مسکن به 650 میلیون تومان خبر داده. مبلغ عیدی کارگران حداقل 14 میلیون و 332 هزار تومان و حد اکثر 21 میلیون و 500 هزار تومان تعیین شد. کلیه کارفرمایان و واحدهای مشمول قانون کار امسال باید حداقل 14 میلیون و 332 هزار تومان و حد اکثر 21 میلیون و 500 هزار تومان به عنوان عیدی و پاداش پایان سال به کارگران پرداخت کنند. و وزارت اقتصاد اعلام کرده که بانک مرکزی بدون هماهنگی حساب صرافی‌های رمز ارزی رو بسته. بانک مرکزی تاکنون به صورت رسمی توضیح درباره مسدود شدن حساب صرافی‌های رمز ارزی ارائه نکرده، اما برخی منابع خبری دلیل مسدود شدن این درگاه‌ها را پولشویی و سفته‌بازی اعلام کردند. موضوعی که ما بنا بود امروز در بازار تهران پیگیریش کنیم. نایب رئیس انجمن بلاکچین قرار بود مهمان ما باشن، ولی گفتن در جلسه‌ای با مدیران بانک مرکزی حضور پیدا کردن. گفتگو موکول شد به فردا و امیدوارم بتونن خوشخبر باشن برای کسانی که در این حوزه تمایل دارن سرمایه گذاری کنن. بریم سراغ بازار رمز ارزها.
دنیای رمز ارزها.
جناب آقای ملکلی، کارشناس ما در این بخش، سلام عرض میکنم خدمتتون، خیلی خوش آمدید.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای امیدی و شنوندگان عزیز رادیو تهران.
ارادتمندم. چطور امروز اوضاع بازار رمز ارز؟
بازار رمز ارز خب یه دو سه روزی هستش که تقریبا توی حالت نوسانی خیلی کم، مثلا ما میگیم رنج میزنه توی قیمتی، و حالا شاید به تعطیلات حالا سال نو میلادی هم مربوطه که یه مقداری اصطلاحا بازارها کم رمق و کم جون هست. البته یه نکته هم خدمتتون عرض بکنم، حدود دو هفته هستش که بازار رمزارزها کاهشی شده. خب این یه البته نکته طبیعی هم هست بعد از افزایش خیلی زیادی که تو ماهای قبلی داشت. به هر حال یه 15% هم ما انتظار داریم که این بازار کاهش داشته باشه.
بله.
اما در حال حاضر هر واحد بیت کوین 92,760 دلار یا حدود 7 میلیارد و 420 میلیون تومان در حال معامله هست. هر واحد اتریوم 3350 دلار یا حدود 268 میلیون تومان. هر واحد ریپل 2 دلار و 2 سنت یا 16100 تومان و هر واحد سولانا هم 189 دلار یا 15 میلیون تومان در حال معامله هست.
بسیار خوب. و به سراغ بازار رمز ارزها در داخل کشور هم بریم. نقش مهمی که صرافی ها بازی میکنن و اتفاقی که افتاده و مسدودی درگاه های واریز ریالی به صرافی هاست اثری داشته روی معاملات قاعدتا، درسته؟
بله بله. خب به هر حال ببینید که تنها جایی که ما میتونیم ریال رو تبدیل به رمز ارز بکنیم یا بالعکس دقیقاً صرافی های داخلی هستن، چون صرافی های خارجی به هر حال ریال رو ندارن، فقط و فقط توی صرافی‌های داخلی هست. و این موضوع الان 3-4 روزی هستش که این درگاه‌ها بسته شده. خب تمامی ارگان‌های حالا مربوطه، انجمن‌ها، نهادها، همه دارن تلاش می‌کنن که این موضوع به هر حال یه جوری حل و فصل بشه. قبلا هم البته یادم بود که چند ماه قبل این اتفاق افتاد و در عرض شاید یک روز رفع شد، اما الان خب 3-4 روزی هستش که این مشکل هست و خب خیلی کم رونق کرده این بازار رو در داخل.
و یه اتفاق عجیبی افتاده آقای ملکی، الان داشتم نگاه میکردم توی همین صرافی‌های داخلی، به عنوان مثال حالا تتر که یک استیبل کوین محسوب میشه،
بله،
مثلا در یک صرافی الان قیمتش 79450 تومانه، در یه صرافی دیگه تقریبا 81000 تومانه. این اختلاف از کجا میاد؟
ببینید اختلاف معمولا هست اما نه به اینقدر. حالا اینم یک چیز جدیدی هستش که ما داریم توی صرافی‌های داخلی می‌بینیم. این هم به هر حال برمیگرده یه مقدارش به همین بسته شدن عرض به خدمتون که این درگاه ها به هر حال افراد نمیتونن پولشون رو بردارن، یعنی پول ها صرفا نقد میشه و تو حساب حالا کاربریشون تو حساب صرافی هست و به حساب بانکی انتقال پیدا نمیکنه. اینجا خب نوسانات خیلی زیادی اتفاق میفته.
خروج پول هم مگه مشکل داره الان؟
بله خروج پول هم بعضا مشکل داره. خب یه مقداری هم ما مشکل سر میزان پولی که میتونیم برداریم داریم، یعنی یه سقفی رو مشخص کردن هم برای واریز هم برای برداشت، اینها یه مقداری مشکل داره. حالا دوستانی که توی انجمن بلاکچین یا مدیران صرافی ها به هر حال این 3-4 روزه خیلی تکاپو افتادن توی جلسات با مسئولین که بتونن این موضوع رو حل بکنن.
بله حالا من باز باید تکرار کنم، بنا داشتیم امروز با نایب رئیس انجمن بلاکچین در همین رابطه گفتگو کنیم، موکول شد به فردا و انشالله بتونیم خبرهای خوبی به مردم بدیم. خیلی ممنونم از شما آقای ملکی.
خدا نگهدار.
خداحافظتون.
بازار مسکن در شرایط بحرانی و در رکودی عمیق قرار گرفته. بررسی ها نشون میده میزان معاملات مسکن طی ماه‌های گذشته به شدت کاهش پیدا کرده و خریداران، فروشندگان و حتی سازندگان بسیار محتاطانه در بازار فعالیت می‌کنند. از طرفی تورم فعلی در بازار مسکن هم بر این حرکت محتاطانه اثر جدی گذاشته و به این ترتیب تمام این عوامل سبب شده بازار مسکن شرایط نامطلوبی پیدا کنه. به گفته ای بعضی از کارشناسان در بازار مسکن با پدیده‌ای مواجه هستیم که شخص نگرانی از جا ماندن پس از فروش آپارتمان خودش رو داره، به طوری که افراد نگران هستن اون چرا که فروختن و یا حتی شبیه به اون رو نتونن خریداری کنن. این باور چه درست باشه چه غلط توی ذهن مردم تثبیت و موجب شده بسیاری دست به عصا قدم بردارن. اون چه که مشخصه مردم تا زمانی که ملک مطلوب خودشون رو از نظر بالانس قیمت و شرایط مطلوب میدانی پیدا نکنن اقدام به فروش ملک فعلی خودشون نمی کنن و علاقه من هستن که این دو اتفاق همزمان رخ بده. جالب این که این نگرانی به حوزه سازندگان و سرمایه گذاران ملک و مسکن هم سرایت کرده. سازندگان هم نگران هستند که خرده فروشی باعث بشه سرمایه فعلی اونها در طول زمان از بین بره و ارزش واقعی خودش رو از دست بده. اونها بیشتر علاقه من هستن ملک و آپارتمان خودشون رو با واحد کلنگی تهاتر یا معاوضه کنن و واحدهای کلنگی رو به نوساز تبدیل و به خریداران ارائه بدن. شهاب کریمیان، رادیو تهران، برنامه بازار تهران.
خب ممنونم که با همون در ارتباطید. 30094 سامانه پیام کوتاه بازار تهران در اختیارتونه. دوستی پرسیدن اون ویژند خاص تلفن همراه که بنا بود وارداتش مجدداً از سر گرفته بشه تکلیفش چی شده؟ هنوز خبری نیست، به صورت رسمی در واقع وارداتی اتفاق نیفتاده و اتفاقا یه خبرم الان میخوندم که منجر شده همین موضوع به اجاره پاسپورت برای رجیستری اون ویژند خاص تلفن همراه، نوشته که با عدم اجرای مصوبه واردات تجاری تلفن همراه آیفون در دو ماه اخیر، تقاضای بازار به سمت واردات مسافر